بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الوجود وأفاض الخير والكرم والجود، المفيد بامتنان، المتخلق بإحسان، الذي تقدست أسماؤه وتعالت آلاؤه وجلت كبرياؤه بالمواهب الجليلة والعطيات الجزيلة، والصلاة والسلام على خير الأنام أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب، وقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بعد از دعوت به پرهیزگاری و پروای از معصیت الهی که اساس رشد و تعالی بشر و وصول او به اوج و نقطه نهایی کمال و خلیفت اللهی است، بحثمون رو در موضوع حقوق ادامه می دهیم. ما بدون توجه به الگوهایی که در اسلام داریم و آنها در حد توان، یعنی در نهایت مجاهدت و جانفشانی و همه چیز را فدا کردن، کوشش کردند که قرآن رو عمل کنند و اجرا کنند و تسلیم به اوامر الهی و نواهی او باشند. اون الگوها قطعا درجاتی دارند و ما مولا امیرالمومنین رو از همه بالاتر می‌دانیم، به جهت اینکه او در برهه‌ای از زمان پس از پیامبر و در تاریخ اسلام یک حکومتی رو تحت عنوان دولت عدل اسلامی تأسیس کرد. نیت او این بود که عدالت را آنطوری که قرآن برای جامعه تبیین کرده اجرا بکند در همه زمینه ها، و هیچ ملاحظه ای در این باره نداشته باشد. ولی چه وقتی این کار رو میخواد انجام بده؟ وقتی که از او بخواهند. یعنی یکی از حقوقی که مردم دارند این است که در تعیین حاکم خودشون دخالت بکنن، و حتی اگر که اشتباه بکنن چوبش رو خودشون بخورن، و حتی مردم در این عرصه پا نگذارن، امکان تحقق دولت و حکومت عدل اسلامی میسر نیست. و تا زمانی که مردم این را نخواهند، هر عادلی اگر بخواهد یک تنه به این کار اقدام بکنه محکوم به شکسته، نمیتواند. و اون مردمی هم که میخواهند باید با اون حاکم سنخیت داشته باشند. یعنی مردمی که میخواهند عدالت اجرا بشود، در مورد خودشون هم بخواهند که اجرا بشود. کنو قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. شما هم الگو باشید و قائم به قسط باشید و شاهد و الگوی عملی اجراء عدالت باشید، حتی اگر بر ضد خودتان باشد، بر ضد پدر و مادرتان باشد، بر ضد خیشانتان باشد. یه همچین مجموعه اگر درست شد، اون وقت اگر امیرالمؤمنین هم با این مجموعه بر سر کار بیاید میتواند کار بکنه، و الا به تنهایی حضور او مفید فایده نیست، همینطوری که دیدیم. علی رغم اینکه بعد از قتل عثمان آمدند امیرالمؤمنین را انتخاب کردند، برگزیدند، با او بیعت کردند، ولی چون از نظر سنخیت باطنی و اخلاقی با مولا هیچ سنخیتی نداشتند، هیچ ارتباط معنوی و همگونی و همسازی معنوی نداشتند، امیرالمؤمنین توفیق چندانی پیدا نکرد. اما یک الگویی رو در تاریخ اسلام ایجاد کرد که اگر میخواهد کسی حاکم مسلمان باشد، شرایطش اینه. در هر صورتی، حتی اگر نزدیکترین دوستان یا بزرگترین و قدرتمندترین کسانی که با او بیعت کردند به او پشت کنند، او بر حق پشت نمی کند. یعنی وقتی قرآن میگوید انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ما پیامبران خودمون رو فرستادیم، با اونها کتاب و ترازو نازل کردیم. ترازو برای کشیدن. کشیدن برای چی؟ برای اجرای عدالت. یعنی به اندازه ای که پول میگیری جنس بدی، و جنس به اندازه سنگ باشد، وزن تعیین بشه، این میشه عدالت. ما پیامبران برای این فرستادیم تا مردم ببینید، لیقوم الناس، انبیا نداره، پیشوایان نداره، امام ها نداره، ناس داره، تا مردم برای اجراء عدالت بپاخیزند. پس مردم شرط، مردم باید عدالت رو بشناسند، مردم باید عادل باشند، مردم باید عدالت رو بخواهند. بنابراین شما میبینید در طول تاریخ، چه تاریخ بعد از اسلام، چه قبل از اسلام، چه کشورهای غیر مسلمان، هر جایی که حاکم ظالم است با مردم سنخیت داره، یعنی مردم ظالمند. نمیشود مردمی عادل باشند و عدالت طلب باشند و مجری عدالت باشند و از میان آنها حکومت ظالمی به وجود بیاید. و اگر مردم ظالم و ستمگر باشند و حکومت عادلی را هم برای خودشان انتخاب بکنند مثل حکومت امیرالمؤمنین، به او وفا نخواهند کرد و همون را سرکوب خواهند کرد، همون را به قتل خواهند رساند. پس تربیت مردم اساسه، مردم باید تربیت بشه. اگر ما انتظار دیگری جز این از دین داشته باشیم، انتظار ما و بینش ما نسبت به دین و دینداری غلطه. دین یک برنامه و مکتب تربیتی است. یعنی من نمیتوانم اسم خودم را مسلمان بگذارم، شیعه بگذارم، ولی در یک راه دیگری جز راهی که پیشوایان این مکتب رفتن حرکت بکنم. این مثمر ثمر نیست، منتج نتیجه نیست. نه تنها ثوابی را این اسم برای ما نمی آورد، اسم مسلمان بودن، اسم قاری قرآن بودن، اسم قرآن خوندن، هیچ ثوابی نمیارد. اسم احیا گرفتن، شکل احیا گرفتن، هیچ ثوابی نمیارد. ثواب وقتی بر جامعه مؤمن مترتب است که این جامعه مجری دستورات خدا باشد. و من یه سوال مطرح میکنم، ما به عنوان مسلمان، الان اینجا مسلمانیم همه، یه سوال کاغذ در بیارید بنویسید، جواب بنویسید، آیا قرآن رو اینجا بگذاریم، این قرآن، و ما پیرو به قرآنیم، این کنارش هم بگذارید یک دولت اسلامی، بله، مثلا دولت ابوبکر، اگر قرآن بخواهد نقض بشود، از نظر من کدام یک مهمتره؟ آیا بقای ابی بکر یا بقای قرآن کدام مهمتره؟ الان چه قضیه برعکسه؟ یعنی الان میگن حفظ نظام از همه چیز مهمتره، یعنی حتی توحید تعطیل بشه، نماز تعطیل بشه، نظام اسلامی حفظ بشه. برای چی؟ برای اینکه قرآن اجرا بشه، ولی اسلامی نیست که. مشکل امیرالمومنین همین است که آیا ما میخواهیم یک حکومت اسلامی داشته باشیم به ریاست ابوبکر، یا میخواهیم قرآن اجرا بشود؟ مردم نمیفهمیدن. این خطبه‌ای که امروز در نظر گرفتم همین حق رو و حقوق رو، چون ما در جریان توضیح مبانی حقوق و تفکر در واقع حقوقی در قرآن و اسلام داریم بحث میکنیم. خطبه پنجم نهج البلاغه است. ایها الناس، الان کیه؟ الان شاید یک هفته، ده روز، یک ماه از جریان سقیفه گذشته است. این تاریخ‌هایی رو که گفتم بستگی داره به مورخین مختلف. بعضی ها میگوین دو روز بعد از وفات پیامبر صلوات الله علیه، این امیرالمومنین این صحبت رو کرده. بعضی ها بدتر، ولی دیگه حد اکثرش یک ماهه. تو این فاصله این صحبت با مردم شده. ایها الناس، شقوا امواج الفتنه بسفن النجات. یکی از کسانی که روی این خطبه بحث کرده، ابن ابوالحدید، میگوید هیچ کس قبل از امیرالمومنین به این اندازه بین استعاره و مستعار من ایجاد توازن و ترتیب نکرده. یعنی وقتی فتنه را می آورد، فتنه براش استعاره میکنه موج را از دریا. موج مال دریاست نه مال فتنه، ولی آریه میگیرد، میگه تو قرض بیا که این فتنه را من بتوانم به مردم خوب تفهیم بکنم که مثل چیست. مثل امواج دریای طوفانی داره شما رو میگیره. خب چطور باید حرکت بکنید؟ با کشتی های نجات، کشتی های بزرگی که میتوانند این امواج را بشکافند. یعنی شقو، بشکافید موج های فتنه ها را با کشتی های رهایی بخش، بشکافید. بعد در همین نهج البلاغه چند جا امیرالمومنین میگوید ما اهل بیت سفینه نجاتیم، بیا در کشتی ما سوار بشوید. خیلی برای ما زشت است که خودمان را پیرو امیرالمومنین بدانیم و به ولایت او افتخار بکنیم، و کسانی که ولایت او را ندارند خارج از بهشت بدانیم، ولی در کشتی رهایی بخش مولا امیرالمومنین سوار نشده باشیم. خیلی زشته. یعنی خودمون رو باید بگذاریم جای کسانی که پیرامون امیرالمومنین بودند و حضور داشتند و اینها رو میشنیدند و عمل نمی کردند، و ما اونها رو مردود میشماریم و اونها رو جز مارقین و قاستین و ناکسین میدانیم. خب بیایم خودمون رو تحلیل بکنیم، یعنی وقت این تو نباشه. یعنی تک تک ما این وظیفه رو داریم. و عرجو عن طریق المنافره، این صفات بین ما نباشه، و کنار بکشیم. خیلی قشنگه توی لهجه اصفهانی این بود قدیما، که دوچرخه ها توی بازار و اینا میمدن، بعد زنگ میزدن اون که سوار دوچرخه بود، میگفت برو بالا، برو بالا، یعنی کنار. ببینید عرجو از تعریجه ها، یعنی بالا رفتن، یعنی برو از جاده بالا، برو کنار. دقیقا همون کلمه رو امیرالمومنین استفاده میکنه. از راه منافره، یعنی از یک دیگر نفرت داشتن و گریزان بودن در ما نباشه. همین که پامون به یک ریگی میخوره بکشیم کنار، نه ما نیست، ما فکر کردیم چنین و چنان، حالا که اونطور اونطور ما نیست، این منافره است. ما شیعه ایم، جواب امیرالمومنین چی میدیم؟ ببینید چه همه پراکندگی بین حتی سیاستمداران ما که میخواهند یک کشوری را با این عظمت و با این در واقع حالتی که نسبت به دنیا دارد و در یک جایگاه سوق الجیشی و استراتژیک مهمی قرار گرفته است، با منافره و گریز از هم میخواهند این کشور را اداره بکنند. شیعه هم هستند. و بعد چی؟ کلمه بعدش خیلی شدیدتر امیرالمومنین میگوید و ذعو تیجان المفاخره. ببینید استعاره و مستعار من رو، تاجهای فخر فروشی و افتخار رو از سر خودتون بردارید و بر زمین بگذارید. کجا بود گوشهای شنوا؟ مقایسه بکنید، مقایسه بکنید بالاترین ادبا را که گرداگرد معاویه بودند و بعد بیایید صحابی پیامبر رو، از سلمان، ابوذر، ابیبکر، عمر، عثمان، ببینید کدام میتوانستند با این ادبیات و با این متانت و محکمی صحبت بکنند. کم نیست. ما چه شیعه ای هستیم؟ بیارن کلام. اتفاقا ابن عبدالحدید یه جاهایی که خیلی سنی هم هست و معتزلی است، میخواهد خیلی دقیق امیرالمومنین رو سربلند بکنه در میان هموزها و همسنگهای خودش، حرفای اونا رو با اینا مقایسه میکنه. مثلا میگه امیرالمومنین در این مورد این رو میگه، عمر این رو گفته، حالا مقایسه بکنید. بعد خودش تحلیل میکنه، میگه از نظر ادبی کلام عمر این نواقص رو داره، از نظر مفهومی این نواقص رو داره، از نظر اجتماعی این نواقص رو داره، از نظر اعتقادی این نواقص رو داره. ما نمیخوایم شأن اونها رو تنزل بدیم. همه توی یک کلاس بودن، همه شاگردان خوب یک کلاس بودن حتی، ولی کی نمره 20 رو میگیره؟ این مهمه. کی از همه تیز هوش تره و جلو جلو میره و 3 کلاس 4 کلاس توی یه سال میخونه؟ این مهمه. یه امیرالمومنینه. خب آیا این بین ما نیست؟ این فخر فروشی ها اینا بین ما نیست؟ اگر هست همین الان در این ظهر روز مبارک رمضان تصمیم بگیریم منافره و مفاخره رو بگذاریم کنار. خیلی وقتها در طول این 70 سال گذشته و 60 سال عمر من، اوناش که یادم هست، بسیاری از افرادی که آمدند و در این مکتب حضور داشتند و خیلی خوب بودند و اونهاشون که حیات دارن هنوز هم خوبند، ولی همین که یک حرفی مخالف دیدگاه خودشون شنیدن رفتن. این چیه؟ این منافره نیست؟ این مفاخره نیست؟ چون من این را میگویم؟ حساب بکنیم ببینیم چه چیزی و چه کاری درسته. امیرالمومنین دستور میده بگذارید زمین، اما کسی بود که بشنوه؟ حال ما به عنوان پیروان امیرالمومنین گوش بدیم و عمل بکنیم. افلح من نهض بجناح. چه کسی پیروز است؟ کسی که اراده پرواز و برخاستن کند با بال. ببینید چقدر استعاره و مستعار من رو با هم هماهنگ میکنه. بدون بال اصلا عقلی است کسی بگه میخوام پرواز بکنم؟ من اگر بخوام این کلمات رو از هم بشکافم خیلی حرف توشه، ولی از این به بعد شما تصمیم بگیرید بدون بال پرواز نکنید. اول بالها رو تهیه بکنید و پرواز بکنید. به کجا؟ کجا میخوایم بریم؟ هدف کجاست؟ همینطور موقع سرگشته در آسمان نباشیم، حالا بال پیدا کردیم پرواز کنیم. کسی رستگار است
که به بال پرواز کند و بال پیامبر، بال پیامبر من بودم و اصحاب راستین او بودند. اینا رو میفهمیدن اونا ها؟ اونا میفهمیدن که امیرالمومنین داره چی میگه. بعد از این خطبه اونهایی که گفتن دو روز بعد این سخنان رو در مسجد، در مسجد النبی در مدینه برای مردم گفت، عمر و ابوبکر رفتن به خانه عباس عموی پیامبر و گفتن که شما شریک، شما شریک، امیرالمومنین رو ساکتش کن. به در حکومت عباس گفت زهی خیال باطل، موضوع شرکت در حکومت نیست، موضوع این است که آیا شما حق داشتید؟ بدون حضور اکثریت بنی هاشم چنین تصمیمی بگیرید؟ غائب بودن. نمیگیم علی داماد پیامبر. حالا من اگر بخوام شاخ به شاخ برم حرف خیلیه. طه حسین نویسنده مصری که نابینا هم بود، معاصره ولی سالها پیش فوت کرد، این در یک کتابی نوشته به اسم علیون و بنوه، علی و فرزندانش. در اونجا می نویسد که ام ایمن به پیامبر اعتراض کرد که تو چطور صدای علی میزنی یا اخی تعالی، داداش بیا، و بعد دخترتو بهش دادی. اگه داداشته چرا دخترتو بهش دادی؟ پس اینقدر نگو داداش داداش. گفت که هو منی به منزلت هارون من موسا، اینطوری برادره. اینا قابل انکار نبود، الان هم نیست، که اهل سنت در کتابهاشون از خصائص امیرالمؤمنین و نزدیکیش اینها رو می نویسن و الان اتفاقا موضوعیت پیدا کرده. جهان اسلام بر چه پایه ای باید حکومت تشکیل بدهد؟ برای اهل سنت هم مطرحه. آقا اصلا در اسلام حکومت هست یا نیست؟ مشخصه های برای حکومت تعیین شده یا نه؟ حاکمان خصوصیاتی باید داشته باشن یا نه؟ روابط حاکم و محکوم چیه؟ دولت و ملت چیه؟ ملت و دولت چیه؟ امروز موضوعیت پیدا کرده. اگر 1400 سال گذشته موضوعیت نداشت، امروز خیلی موضوعیت داره. و اون روز عباس گفت نه، من نمیگویم قرابت، خیشاوندی، دامادی، اینا رو نمیگم، میگم بنی هاشم. شما آمدید و روی منافره و مفاخره قبل از اسلام بنی هاشم رو حذف کردید، نه اینکه علی رو حذف کرده باشید، بنی هاشم رو حذف کردید. این دشمنی است، این یک تصمیم از پیش اتخاذ شده است، نقشه کشیدید براش. بخونید حرفای عباس رو، ما قبول نمی کنه. اما امیرالمؤمنین با این حال میگوید از هم نفرت نداشته باشید، اسلام مهمتره، قرآن مهمتره، اینها میرن. او استسلم فاراح، پس اگر بال ندارد یعنی قدرت پرواز ندارد، تسلیم بشه و خودش راحت کنه، مردم رو هم راحت بکنه. من بگه فعلا ما حرکتی نمیکنه، نمیتونه، قدرت نداره. این حرف خیلی مهمه، مخصوصا برای اون متدین های سنتی ما که کوشش میکنن به جای راهنمایی ها و هدایت های ائمه معصومین صلوات الله علیهم دائم برای اونها معجز درست بکنن. آیا اینهایی که صاحبان این معجزات بودن نمیتوانستن با یه اشاره دست ابوبکر و عمر و عثمان را سنگشون بکنن؟ و اگه نکردن ظلم به بشریت کردن. ابالله ان یجری الامور الله به اسبابها، خدا ابا و امتناع کرده است که کارها را به جریان بیندازد مگر از طریق اسباب آن. اسباب باید اتخاذ بشه و امیرالمومنین تسلیم اسبابه. اگر اسباب حرکت هست، بال برای پرواز هست، بسم الله. اگر نه، ببینید بیشتر روی سخنشم با بنی هاشمه ها، اگر نه بکشید کنار. استسلم فعرا، باید زمین سازی بشود، باید موقعیت فراهم بشود، باید شما بنی هاشم کوشش بکنید مردم تربیت بشوند، مردم از اون خلق و خوی جاهلی فاصله بگیرند. شما الان همین امروز بیاد در تمام دنیا یه عده پاشند و جیغ و داد و فلان، مثلا همین گروه هایی که هستن مثل القاعده، فرد اینا میگن ما میخواییم اسلام رو در دنیا جهانیش بکنیم، با چی؟ با کشتن، تخریب، فلان. نمیشه. بالی که میخواهید باش پرواز بکنید چیه؟ آدمان. امیرالمومنین میگه ایها الناس، آدمان شما کیه؟ کدوم مردم مکتب شما رو قبول دارن؟ پس اول باید بیاد کار بکنید، بیاد کار فرهنگی بکنید، ببین اصلا مردم حرف شما رو میپذیرن یا نه. تاریخ ثابت کرده است که حداقل تا بعد از واقعه کربلا مردم نمیفهمیدن جریان چیست. اون واقعه یک انفجار بزرگ بود در جهان اسلام، همه رو متوجه یک قضیه مهم کرد که اسلام کجا رفته، به چه سمتی رفته. اون وقت یکی یکی جهتگیری ها عوض شد، روش ها عوض شد، ظلم تمام نشد، ولی یک جنبه دیگری پیدا کرد. خیلی از کشورهایی که زیر یوغ دولت مرکزی بودن مستقل شدن، ایران استقلال پیدا کرد. ایران بعد از کشته شدن ابو مسلم خراسانی دیگه زیر چتر بنی عباس نبود، یک کشور مستقل شد. حتی بعد بغداد و اینا رو هم گرفت، بنی عباس رو هم منقرض کرد. اینها همه در اثر اون انفجار بزرگ بود. اما تا اون موقع مردم خواب بودند، مردم دست خوش منافره و مفاخره بودند. حالا ما اون آجن، این حکومت آب گندید است. این دید بسیار مهمی است که مردم باید پیدا بکنند. حکومت باید برای مردم آب گوارا باشد. امیرالمومنین میفرماید آب گندید است، خیلی خلاصه و در لفافه حرف میزنه ولی روشنه. و لقمتون یقص بها آکلها، لقمه ایست که خورنده آن اون لقمه در گلوش گیر میکنه، فرو نمیتونه بده. خیلی حرف. هر کسی که میخواهد گردا گرد حکومت برود، اول باید ببیند این لقمه از گلوش پایین میره یا نه. و اون کسی که میخواهد از این حکومت استفاده بکند، ببیند آیا این حکومت آب گوارا و نوشیدنی هست یا آب گندیده است. خیلی من مجبورم دائم این جمله رو در هر باری که با کلام امیرالمومنین مواجهم و برای شما توضیح میدم بگم که خیلی بزرگه امیرالمومنین. خوب مردم رو شناخته، نه مردم دوران خودش رو. و این نشان از اعجاز قرآن داره که قرآن برای یک عصر و یک زمان نازل نشده. یعنی یک کسی رو که تربیت میکنه حرفش هیچ وقت کهنه نمیشه، همیشه تازگی داره. و مجتن ثمرت لغیر وقت اینائها، و کسی که گرد این حکومت برود مثل کسی است که میوه را قبل از رسیدن آن بچیند. میوه نرسیده است،
هیچ کس نمیتونه ازش استفاده کنه. حالا ببینی چقدر حرفاش درست در اومده. بهره ای نداد اون حکومت ها، نتیجهش اون تنافر و تفاخری بود که منتهی شد به جنگ جمل، جنگ صفین. این نتیجهش بود. نتیجهش واقعی کربلا بود.
کزارع به غیر ارضه مثل کشاورزی است که در غیر زمین کشاورزی دانه بپاشد.
دانه رو زمین صفر، سنگلاخ، شورزار سبز نمیشه. تحلیلهاش با خودتون ها.
فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُ حَرَسَ عَلَى الْمُلْكِ وَإِنْ أَسْكُتْ يَقُولُ جَزَعَ مِنَ الْمَوْتِ. اگر حرف بزنم و تشریح کنم وقایع را برای شما، مرا متهم میکنن که این حکومت میخواهد، و اگر ساکت بشوم گروه دیگری از اون طرف میگوین از مرگ میترسد.
چه بکنم این وسط؟ بدید دو دسته از مردم را شرح میده حالشون رو. باز هم میگم خودتون دیگه تحلیل کنید، خیلی حرف ها به زبانم میاد ولی بذارید بگن از مرگ ترسید و حرف نزد. بله؟
هیهات بعد اللتیا و اللتی. اللتیا میدونید مسقر اللتیست، ما که اهل لغت هم.
و اللذیا مسقر اللذیست، یعنی بعد از تحمل اینها همه کوچک و بزرگ که همه از آن آگاهید.
والله لبن ابی طالب آنسو بالموت من الطفل به ثدی امه. سوگند به خدا که فرزند ابی طالب با مرگ مأنوس تر است از کودک نسبت به پستان مادرش. من دائم مرگ رو در آغوش گرفتم، معناش اینا دوستش دارم،
کجا میترسم؟
اما نمیخواهم حرکت من حرکت کشاورزی باشد که دانه را در غیر زمین میپاشد، یا کسی باشد که میوه را نرسیده میچیند، یا کسی باشد که بدون بال میخواهد پرواز کنه.
من نمیخوام اونطوری باشم.
بل اندمجتو علا مکنون علم لو بحتو بهی لذ طربتم اضطراب الارشیه.
ارشیه در کجا؟
فتاوی البعیده.
ارشیه جمع رشا، رشا یعنی تناب، تناب بافته شده که بیشتر برای آب کشیدن و اینها ازش استفاده میکنن. طوی شاهیست که از پایین تا بالای اون رو سنگ چیده باشند. الان در روستاهای شرق ایران خیلی زیاده، من خودم هم با همین نوع چاها درگیر هستم. این وقتی که دلو میره پایین یا میاد بالا، چون سنگ ها جلو عقبه، دائم این دلو این طرف اون طرف میخوره و این تناب ثابت نیست، یعنی اینطوری صاف نیست، اینطوری میشه اینطوری میشه، گیر میکن. وقت استعاره ببینید، عرشیه رو میاره با طوی چاه سنگ چین شده که تناب در وسط اون متزلزله.
میگوید من دانشی را دارم، من چیزی را در چهره و جبین جهان اسلام بعد از نبی میبینم که اگر لب بگشایم و یک کلام را از آن به شما بگویم، والله مثل تناب چاه سنگ چین شده عمیق، مضطرب و متحرک و بی ثبات خواهید شد.
سخن نمیگویم، برای اینکه میخواهم فعلا جامعه ثبات داشته باشه.
ان اصدق الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
الله الله الله.